ما در عقیق سرخ تو روایات 40 روایت داریم، 40 خاصیت داره. حالا من دیگه برای اینکه تجلیل بشه از تحقیقی که حاج آقای صاحب الامری کرده، دیگه من هیچی نمیگم، سکوت میکنم. هر کی میخواد 40 تا خاصیت عقیق سرخو بدونه، آقای صاحب الامری، خیابون تهران، کوچه رانندگان که روبرو مهدیه است، بعد میری جلو، اولین مسجد، نه اولین کوچه دست راست داخل کوچه مسجد حسینی، دیگه روایاتشو با سند از او آقا بپرس. خواستم تجلیل بشه چون اولین بار این تحقیق کرده. پس عقیق صافی 40 خاصیت داره، دو تاشو گفتم، در کفی که عقیق باشه دعا مستجابه، وسعت رزق میاره، از این حرفا. حالا مؤمنا این تیکه، قال امیر المؤمنین علی علیه السلام لا بأس به نصر الجوز و سکر. نصر با سه نقطه، نصر یعنی پراکنده شدن یا پراکنده نمودن. مثلا فرض کن نوه نتیجه ها دارد ریختن که یه مش گردو برمیداری میپاشونی وسط اتاق، دوست داری اینا ورجی ورجی کن، یه بچه هرکی دوست داره گردو برداره، حالا بچه ها شیرزه میدن، هرکی یه گردو دوتا گردو هم. این نصیر نصار العرس میمونه که در عروسی شرعی پول خورد یا نقل و نواد شکلات میریزن بالا سر عروس، نمیگیدن میره خونه بخت. حالا اینجا نه تنها مکروه نیست، حرام نیست، مستحب هم. این نصار عرس که بردارن بخورن اشکال نداره، شکلات نقل پول خورده. پس این فرق میکنه با قمار بازی که کل ما قوم ربه فهو من المیسر و حرامه. لذا اینجا امیرالمومنین فرموده لا بأس به نصر الجوز و سکر. انواع شیرینیاتی که از من مثال به شکلات دارم، این پراکنده نمودن با قمار بازی فرق میکنه. اینو سه بار تکرار کرد، سه تا سند داره تو کل سیدی جامع الاحادیث نور دو، مسائل شیعه جلد 17 صفحه 170، حدیث 22 272، شه 22272، استفسار جلد 3 صفحه 66 حدیث 3، تهذیب ما شیخ طوسی جلد 6 صفحه 370 حدیث 194. با سه سند امیر المومنین علیه السلام فرمودن لا بأس به نصر الجوز و سکر، هیچ باکی بر تو نیست به پراکنده نمودن گردو و شکر. حالا شکرهای طبیعی قدیم بوده، مثل شکر سرخ مازندران، مثل شکر زرد تبرزد خوزستان. آفرین آفرین، سکر یعنی شکر. حالا اینا شیمیایی ها. این یه مطلب. مطلب بعدی مؤمنان در بحث گوشته، گوشت دو قسم کلی میشه تو بحث تغذیه جدید، گوشت قرمز، گوشت سفید. باز گوشت قرمزش گوسفند و گاو و شتر، باز گوسفند رانش بهترینه، ذراعش سنت پیامبر اکرمه که سردسته، نه کتف، نه کل دست. و جای قسمت گاو و گوساله، گوساله باز بهتر از گاوه. گوشت گاو اگر مونده باشه بیماری گری میاره، یعنی کل این موهای سر بدنش رو ریختن. پس گوشت گاو اگر مونده باشه چی میشه؟ گری میاره. اگر بیماری داشته باشه آبله گاوی میاره، مخصوصا اگر پستون گاو زخمی باشه. علیکم السلام. اگر تو علوفه گاو احشای کشتارگاه ها یا احشای جفت و خون و این حرفای زایشگاه های بیمارستانی باشه، چنین گوشت گاوی جنون گاوی میاره. پس اینا رو باید چی همون جون؟ مواظب باشه. کلن هم بعضی از انگل ها هست که تو گوشت گاو هست، با آبپز و با چرخش کنی و این چیزا بین نمیره. خب قسم تو گوشت شکار هم هست که زیاد خوردنش خوب نیست چون اورش بالاست. گوشت دوم تو تقسیمات گوشت سفیده. پس از نظر روایات بهترین گوشت شد گوشت گوسفند، سالم باشه، رانش خوبه و زراعش سنته. این روایات. و توی گاو و گوساله این حرفا شیر گاو بهترین شیره. بعضی شایع میکنن شیر بز و اینا، اینا همه فرهنگ سازی های غلط ها. بعضیش از سایت های اینترنت تو بوق میکنن، بعد میاد معلم سر کلاس میگه فریب نخورین. تو شیرها شیر گاو بهترین شیره، نه تو روایات ها. تو گوشت سفید هم مؤمنا تو پزشکی جدید گوشت سفید رو میگن گاهی گوشت سفید پرندگانه، دوم گاهی گوشت سفید آبزیانه، آبزیان بازه زنبوری. در پرندگان هر پرنده ای نیست، باید پرنده ای باشه که چنگال نداشته باشه، چینه دون داشته باشه، وقتی هم پرواز میکنه بالبال بزنه، نه اینکه یه مدتی بالش صاف نگه داره. پس تو پرندگان باز از نظر روایاتشیه گوشت قرقی، گوشت باز، گوشت عقاب، گوشت کرکس، گوشت شاهین، اینا گوشتاش حرامه. گوشت کلاغ اینا حرامه چون چنگال دارن، چینه دون ندارن، آفرین صفیر هم دارن. یکی دیگه مؤمنات تو مبحث آبزیان، این پزشکی جدید در تغذیه آبزیان رو از یک کنار میگه، میگه گوشت سفیده. رضا تو خارج حتی دیپلم میگیرن برای آشپزی ماهیان سمی، که چجوری آشپزی کنن سمش از بین بره بعد گوشت بخورن. گرونترین ساندویچ تو کشور ژاپن ساندویچ ماره. گرفتیم مؤمنات چی میگن؟ حالا گاهی مارای روز زمین و اینا هست، همه مدل مارها، من حتی مار افعی دیدم که اینا قشنگ چجور میگرن سرتهش میزنن بعد تو روغن جوشان میدازن چجور پوست میکنن. یکی هم مار ماهی مثلا، تصور فرمودیم مؤمنا. خب و حال اینکه اسلام اینو نمیگه، اسلام ولایی میگه گوشت قرمز بهترینش ران گوسفند، زراع گوسفند سنته. تو شیرها بهترین شیر شیر گاوه، سالم باشه. تو گوشتای سفید پرنده حلال گوش باشه. باز بهترین نوعش میگه جوجه واقعی باشه که تازه پرش در اومده یا پر میخواد در بیاره، این جوجه کباب رو میگه بخور. اما این که پیر و پاتال خروس یا مرغ پیره یا این قرصای هورمونی آمپولای هورمونی زنن که ظاهرش گوشت و مرغ صنعتیه، ببین به ما چه تو سیاست نره. اینا رو دین نمیگه، بلکه عکسش میگه، میگه خنزیر و طائرات خوب که پرندگانه. اگه اینا رو مردم ببینن بازار اینا کساد میشه دیگه، گرون نمیکنن. سنگینه سنگینه سنگینه. بله مگه خیلی تحرک داشته باشه. بعد این مؤمنان مال آبزیان، تو آبزیان اسلام ولایی میگه دو چیز، یک ماهی پولکدار، دو میگو. پس کسی قیاس ابو حنیفه ای نکنه بگه آقا این میگو هم از سخت پوستانه، روش پوست سخت داره، خرچنگ هم سخت پوسته، چطور میگی میگو حلال خرچنگ میگه حرامه؟ میگیم نسل خاص داریم که میگو حلاله، نسل خاص داریم. خرچنگ حرامه، نسل خاص داریم حرامه. مارماهی حرامه، اسماهی حرامه، لاکپش حرامه و این یکی دیگه الان گفتم خرچنگ حرامه، این چهارتا رو نسل خاص داریم که حرامه. و ما بقی رو میتونیم به اطلاق این روایات که هر چیزی که تو دریا از حلاله، یا به اطلاق این روایات که ماهیانی که پولک دارند حلال گوشتن، غیر پولک دارا حلال گوش نیستن،
که شهرت فتوایی بر طبق این روایاته، فتوای علما از قدیم و جدید. خب حالا اینجا بحث میگو که نسل خاص داریم فسفر خوبی داره، خودش تقویت مغز و تقویت حافظه میکنه به شرط اینکه زیاده روی در خوردن نشه. در ماهی هم که گفتیم اسلام ولایی میگه ماهی، تو ماهی ها بهترین ماهی دو نوع ماهی میشه، یکی ماهی سفید میشه، یکی ماهی قزل آلا میشه. چرا؟ تو هر برکه آبی و هر رودخونه ای، هر آبی که ماهی قزل آلا به راحتی شنا میکنه و زنده است، چنین آبی آب آشامیدنی، اصلا نمیخواد دیگه بری آزمایش، آب راحت بخور، چون با کوچکترین آلودگی این ماهی میمیره. خب معلوم شد آقا؟ پس نشونه تمیزی این گوشته برای بدن. در ماهی سفیدم نمیخواد پولکاشو بکنی آب پس کنی یا دست زخمی بشه، یا مثل سنت غلطی که از غرب و شرق اومده تو بین ایرانی ها، برای اینکه پوست ماهی نسوزه توی تخم مرغ میغلطونن، که تخم مرغ با ماهی اگر یک جا تو معده جمع بشه انشاءالله تو بحث نقرس میگه چهار بیماری میاره، یکیش نقرسه، یعنی اسید اوریک خون سرزانوهای مفاصل چیکار میکنه؟ رسوب میکنه. حالا اینجا این ماهی سفید رو تو شکمش رو تمیز کن، این خارجی ها نه که با همون شکمش میدازن، حتی مرغ و اینا همجوره تو خارج پای مرغ میگیره، کله مرغ میره تو گیوتین، تق قطع میشه، بعد پرتش میکنه تو یه دستگاه دیگه، پراش همه میکنه، بعد سیخای سوخاری اینجوری میزنن شکمش تمیز میکنه، اینجوری میزنن تو سوخاری میچرخه میپزه، همینجور تو دیس میارن با چنگال گوشتش میخورن، چون شکمش هم برو آشغال. نه پس این ماهی سفید مؤمنا چی همون تو دلش رو تمیز میکنه، ولی با همین پوستی که پولک داره حالا تو سیخ بزن، تو فر بذار، یا شعله غیر مستقیم حرارت، این خوب میپزه، وقتی که پخ کباب شد دیگه، حالا پوستش با پولک جدا میشه. دو ساعت نمیخواد خانومت پولکاشی ببره یا خواهر جان مادر جان که دستاشون زخم بشه، لازم نیست، چون پوستش هم لازم نیست بخوریم، ضرر داره برای من و شما که تو شهر هستیم و کم تحرکیم. پس این پوستش هم میندازیم کنار با پولکا، حالا گوشتش قشنگ کبابی میخوریم. باز دین اینجا حرف داره، میگه زیاده روی در خوردن زیتون و ماهی نکن، برق چشمت میره. این علم جدید نمیدونه، دین میگه. دوم این که میگه این ماهی که خوردی که حلالم بود ها، پولکدار بود، قزل آلا بود، مثلا ماهی سفید بود، میگه بعد از ماهی نری بخوابی، بدنت لمس میشه، کرخت میشه. میگه بعد از ماهی خرما بخوری، اینم باز دین میگه. حالا اگر کسی به اصطلاح تخصصی تغذیه علم جدید هفته دو بار ماهی بخوره به این سبکی که ما گفتیم، نه زیاده روی کنه در خوردن ماهی که برق چشمش نره و از شفافیت نیفت، یعنی کدر نشه این ملتحمه و عدسی. دوم این که بعد از ماهی هم خرما بخوره، مثلا 7 عدد خرما بخوره تا دچار کرختی و لمسی بدن نشه. زیاده روی نکرد، بعد از خوردن ماهی هم خرما خورد، هفته دو بار. کسایی که اینطوری که ما توضیح دادیم از روایات اگر مصرف کنن، 50% از سکته هاشون کاهش پیدا کنن، مخصوصا سکته های قلبی. آفرین. به همین سبتی که دین میگه هم پرخوری نکنه تو این هر وعده، هم زیاد تو هفته تکرار نکنه ماهی خوردن رو، و هم بعد از ماهی چند تا خرما بخوره. تو مال ماهی که بعدش خرما بخوره تو روایات عدد نیومده، اما بعد از نهار و شام 7 خرما بخوره عدد اومده. حالا میتونی اینجا رو حمل بر همون 7 عدد کنی، میتونی به اطلاقش عمل کنی، بستگی به طرف داره که چند تا خورما بعد از غذا بخوره، دو سه تا خورد اینا. پس هفته ای دوبار گوشت ماهی کبابی به این سبکی که روایات میگه مصرف کردن، از حملات قلبی 50% میکاهه. نه نه، کنسروای ماهی خوبه بعضی وقتا، یا گاهی کسی معده ضعیفه، اما اگر کسی زیاد بخوره یا به صورت مداوم مصرف کنه بیماری های خاص باکتریایی و قارچی میگیره. بعضی مسمومیت های غذایی هم میگیره به خاطر اون مواد گالمانزهی که هست و افزودنی های مجازی که قاتش میکنه. حالا مباحثه بعدی میخوام الان اینو بعد شروع کنم و اینم دارم توضیح میدم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان، این روایت بنویسین خارج از کتاب، ان فی جسد ابن آدم لمضغه صدات غین لمضغه اذا صلحت بصد اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا با الف آگاه. این چی عمو؟ این گوشته، این مرغه، این عضله صنوبری قلب انسان. اگر درست کار کنه همه جسد، همه بدن درست کار میکنه. اگر بد کار کنه تمام جسد فاسد میشه. حالا گاهی ژنتیکن سوراخی بین بطن راست و چپ باشه، گاهی دریچه های میترا دولختی سلختی نارسایی داره، گاهی تنگی عروق آورت یا گشادی بیش از اندازه است، گاهی استرس و افسردگی شدید داره، گاهی تپش و ضربان قلبش بیش از حد نرمال نیست، گاهی ایستای مختصر قلبی داره، از ایست تولید برق مستقیم قلب تو شبکه پرکنج مشکل دارد، قسمت گریهی است و مانند او. پس ناراحتی های قلبی رو باید سریعا درمان کرد و چیزایی که آسیب به قلب میزنه باید پرهیز کرد. خب قند زیاد، شکر زیاد، نمک زیاد، بار سنگین، استرس، استراب دائم، افسردگی، سرخ کردن یا زیاد، هوای آلوده، محیط بسته، اینا همه برای قلب ضرره. خب اینا رو آدم کمش میکنه یا حسبش میکنه جاش طبیعی خوب میذاره. اینم یادگاری. حالا بقیه هنا امران، این همه مقدمه بود، مقدمه بود برای این چیزایی که میخواییم بخونیم. بقیه هنا امرانه. الامر الاول جاء فی الاخبار ذکر الریح المنسیت و الریح المسخیت. علم جدید اینا رو هیچ چی نمیده، معصوم فرموده باید بدوه متخصص علم تشریح در پلیس آگاهی و تشریح بدن تا این فرمایش امام صادق رو بفهمه که وقتی شخص محتضر میشود دو نوع ریح میاد، یکی خودشو زن بچهش کلن یادش میره، یعنی آلزایمر واقعی میگه، یکی دیگه این که اصلا دیگه دنیا واسش هیچ فرقی نمیکنه، چه دنیا باشه، بگم میلیاردر شدی چه بگم فقیر شدی واسش هیچ فرقی نمیکنه، چون نه هیچ به دردش نمیخوره چه به درد برزخ و قیامتش میخوره. با تمام وجود میفهمه که فقط اعمالش به دردش میخوره. جاء فی الاخبار ذکر الريح المنسیه و الريح المسخیه، تشدید بده. فقد روي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا حضر اجل المؤمن، اجل حتمها، اذا حضر اجل المؤمن بعث الله عز وجل الیه ریحین. خب حالا مؤمنا این تیکه نقل به مضمون کرده، خب اما اصل روایت که تو روایات در آوردن اینجوریه. ببین قال صلى الله عليه وآله وسلم لو أن مؤمنا أقسم بقفسين أقسم على ربه أن لا يميته ما أماته أبدا. چون مؤمن پیش خدا عزیزه. ولكن إذا كان ذلك أو إذا حضر أجله كأجل حتميه. اینجا به جای اجل المؤمن اجله، بقیهش تو کتابه. بعث الله الیه ریحین، ریحا یقال لها المنسیتو فانها تنسیه اهله و ماله. پاک فراموش میکنه از زن بچه و دارایی. به اصطلاح عامیانه بخوام بگم آلزایمر محض. و اما المسخیتو، اما اون ریحی که مسخی است این چی کار میکنه؟ فانها تسخی نفسه عن الدنیا. میگه بابا مردم عطاتون رو به لقاتون بخشیدم، کل این دنیا مال خودتون. قبلش که اینجا بود هی هارتون پارتون میگه خودکارمه، کتابمه، کیفمه، عبامه، هی فیگور میگه، هی ماما، هی من میگه. و حال این که نمیدونست شرک خفیه و ملکیتش اعتباریه، این من شیطانه به قول امام خمینی، این نمیدونست. خب خیال میکرد موحده، یادش رفت که شرک خفی هم داریم. وقتی که عجل حتمی میاد هیچی به دردش نیست، هرچی جیغ و بیغ میزنه نکنین کارا نمیدونه. من میگه کل دنیا رو بهتون بخشیدم، بخواه نجات پیدا کنه نره، چه خیلی سخت آجون کنده. چون همه دنیا از همه وقت باسته خواهد ترمش. فعنه ها تو سخی فران هم همجور بود، آهای هارتون پارتون بگه فعنه که آب رسیدش قرق میشد. آمن تو برد به موس و هارو، حالا ایمان آوردی که داری قرق میشی، هیچ هارتون پارتون ما نجاتت نمیدم. فعنه ها تو سخی نفسه و عن دنیا حتی یختار ما عند الله. حالا مؤمنه، موحده، بالفعل میگه دنیای زود گذر رو چه میکنم؟ مخصوصا اون مؤمن بالفعل در طول عمرش که مسئول از خطا و اشتباه بود، او کیه؟ امام علی علیه السلام. میگه از دنیا غری غیری، برو دیگری رو بفریب، تا نمیتونی ما رو بفریبی. همیشه مؤمن بالفعل بود. یا مثلا تو بحث این که لفظ جمع میاره، چون مظهر تمام ایمان امام علیه، لذا تو بحث سخاوت بود با زبون روزه، خودش و زن بچه سه روز روزه بودن، بعد اونجا که داره ببین همش الفاظ جمع میاره، همش جمع میاره، چون امام علی تمام ایمانه. حالا این مؤمن هر کسی هم اندازه خودش که ایمان داره، وقت عجل حتمی یه حتی یختار ما عند الله، یه خدای نه جون میخوام، نه پول میخوام، نه مقام میخوام، نه شهرت میخوام، هیچی نمیخوام، نه زن بچه. اونی که به دردم میخوره تو دنیا و آخرت، همون توکل بر خدا، توسل به همه عطا بود. حالا هم که عجل حتمیم رسیده میخوام برم، فقط خدا به دردم میخوره ولا غیر. چون همین خدا اگر بخواد به عدالتش رفتار کنه، هرچی هم خوب باشم جهنمی بودنم 100%. چرا؟ چون حق خدا رو نمیتونم ادا کنم. ذات علیکم السلام، ذات خدا رو نشناختم، صفات ثبوتیش هم به کامل نشناختم، حق معرفت ندارم تا بتونم حق عبادتش رو ادا کنم. بعد اگه بخواد به عدالتم رفتار کنه، مولای درز نمیده، آدم دیگه رفوزه 100%. پس کرم و فضل خدا رو محتاجم. لذا میگه حتی یختار ما عند الله، مثلا کرم و فضل خدا، مثلا ورود به بهشت. یعنی خدا همین چهار مثقالی رو با همین وزن و طول و عرضی که دارد، این مدت محدود عمری که دارد که فاعل مختار بوده، این عملای صالح خیر محدودی که دارد، حالا خدایا به کرم و فضلت همین خورده رو بپذیر. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. دیدی همش کرم و فضلا. میگه اینایی که خودم بهت دادم ملکیتتم اعتباری بود، حالا خودم ازت میخرم. این خیلی آوانس تفضلا، نخ به گرونترین قیمت میخرم جنت. پس جسم تو اموال تو ارزون نفروخ، ایشو دوتا. بعد عمر جاوید داشته باشی، نه تو دنیا که دار فنائه، که در دنیا کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذی الجلال والاکرام. دیدی اینم تفضل سوم، محشور شدن با 14 معصوم در بهشت، یعنی به همراه اونها یا همسایه اونها بودن. فی جنتی فدخلی فی عبادی و دخلی جنتی. دیدی همون مؤمن بلفه وقتی که اجل حتمیش رسید، بعث الله الیه ریحین ریحا یقال له المنسیتو فانها تنسیه اهله و ماله و اما المسخیتو فانها تسخی نفسه عن الدنیا حتی یختار ما عند الله. حالا مباحثه ما همون تیکه اولش، ریح منسیه که منسیه که فراموش میکنه زن و بچه را، میگه هر چی به دردم میخوره عمل خودمه، بگرد دنبال اعمال صالح و خیره. اگر این عمل بد باشه یا فسق باشه یا خطا باشه یا مغما علی باشه یا قفلت باشه، گیرم که عقاب نکنم. اما از درجه ایمانم افت که میشه، از چشم مولا که میافتم. درست شد مؤمنا؟ پس این ریح منسیه میتونیم به نگاه پزشکی بهش نگاه کنیم تو بحث خودمونم. و یعید و ذالک این امر اول را ما ورد فی خبر القدسی انی تطولتو علی عبادی به ثلاثم القیت علیهم الریح بعد الروح. روح که داره، چه روح جمادی، روح حیوان نباتی، روح حیوانی، روح انسانی، روح ایمانی، روح القدس، روح العظمه، یکی دیگه هم است که روح العظمه و یکی دیگه حالا یادم نیامد، اینا مختص 14 معصوم. روح القدس همه انبیا و مرسلین و 14 معصوم. حالا ماها روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی، روح ایمانی، چون شیعه ایم دیگه مؤمنه، ولو همین رساله ای. حالا اینجا این روح ها رو داری، حالا گاهی بیماری، یکی از علل مستقیم ایجاد بیماری ها چیه؟ ریحه. حالا این ریح گاهی از درونه، مثلا تو سر هوا بگیره، گفتیم فلج فکی میاره، فلج چشمی میاره، فلج عضلات صورت میاره، توضیح دادیم دیروز. گاهی میبینین نه، این ریح که میاد انواع قولنج ها رو میگیره، میگن باد گرفتگی قولنج، که گاهی جنبه عصبی داره مؤمنا، خب میشه اسپاسم عصبی، گاهی جنبه عضلانی داره میگیم اسپاسم عضلانی. گاهی این ریحا مثل چی؟ همون مثل آبسه کردن، مثل آماس کردن. گاهی این مایع توش نیست که بگیم مثلا نقرسه یا عوارض فشارخون بالاست، این چی؟ همون ریحی هست که مایع نیست، خود بدن ورم میکنه، بدن ورم میکنه. حالا این بدن که ورم کرد، گاهی اینه که غذاها نمیسوزه که هم اضافه چربی داره در جدار شکم و اینها، و هم بدن ورم میکنه، مثل که خیلی کمکاری تیروئید داره، خیلی کمکاره. یه بار دیگه نوسان فشارخون داره، این دمپایی و کفش خودشه، پاش تو کفش و دمپایی خودش نمیره، این میشه ریح الخبیثه یا منتنه. یک بار هست گازهایی هست که میرسه از طریق خیشم به مغز، از طریق بینی به مغز میرسه، گاهی مینی حافظه مات میشه،
گاهی میبینی از تعادل عادی میره بیرون، قه 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 میخنده تا بمیره. گاهی میبینی انقدر گریه میکنه تا بمیره، الکی ها، به خاطر ریح. گاهی میبینی تنفس میکنه و میمیره، یعنی خفه میشه. مثلا مونوکسید کربن یا گاز کربونیکش بیش از حده، تمام حبابچه های هوایی پر کرده، مثل یکی از گازهای خفه کننده، مثل چی؟ همون مثل سولفورو SO3، این سبب خفگی انسان میشه. دیدی همون مختلف مؤمنا، تصاف هم بودین. پس گاهی سیطره داره طرف مقابل بر انسان به خاطر القیت علیه ما ریحه بعد روحه، بعد از اینکه حیات جمادی یا نباتی یا حیوانی یا انسانی یا ایمانی که دارن، ریحن سرسرن تو آیات قرآن، ریحن سرسرن چنین و چنان، این قوم عاد یا سمود مثلا و مانند اینها مات شدن. یک بار دیگه نه، ریح ناشی از تابش شدیده که خشبن مسنده، که پرتوی یا جلوه ای از نور خدا طرف طاقت نداره، چوب خوش میشه. بخوام مثال وسط بدم، مثل کسی که برق سفاز بهش بزنه دست پاش هم خیس باشه، تمام دستگاه بدنش که مختل میشه، یک چند ثانیه ادامه پیدا کنه چوب خوش میشه، مرده دید. اگر در ارتفاع باشه هم ترس شدید یه مرتبه میگیره، خب زیر پاش خیس نباشه 15 متر فرتش میکنه اون وقت، یعنی طبقه 3 و 4 خیابونه، یعنی وسط میلان افتاده فرتش. داشتیم نمونه، این قدم کلش بخیه خورده و طبقه دوم فرتش کرده تو خیابون. با خود من و بنده خدا صحبت میکنه. دیدی مؤمنه، حالا اینجا این ریح ناشی از نور نیست ها، اثر وضعی نور شدیده، ولتاژ بالا، مثلا رعد و برق شدید. قوم شعیب گفتن به کوها پناه میبریم چنین و چنان، کوها رو که نمیتونه نه سیل ببرن چیزی، یک رعد و برق شدید اومد تمامشون خاکستر شدن، تمام خونهایی که تو دل کوها اسقایشون درست کرده بودن. ببین اثر وضعی رعد و برق شدید ها، بعد ریحی هست که ناشی از سوختن و جزغاله شدن و خاکستره، خود این ریحش هم مرگ آوره. کسی به این رعد مستقیم پودر میشه و کسی به گاز خفه کننده از سوختن همه چیز، حتی سنگ و خاک ها، که میبینی 16 همه سیم زمین رو گاز میکنه، رعد و برقش یک میلیون خورده ولتاژ میخوره به زمین، یعنی 15-16 همه بعضی جا سیم زمین رو گاز کردن، یعنی پودرش کرده خاکستر شد. بعد ما توی همین نیروگاه های برقمون یه بار یه بنده خدایی از همین کارگرای مال کاب، اینا قبل از اینکه از تیر برن بالا باید کفششون رو وارسی کنن، کفش ایمنی دارن یه مدل خاصی ها، شما این جلو رو پاش برو وایسا لگد بزن هیچی نمیشه، توش حالت های نعل اسبی هست، خیلی محکم، کفش های محکمیه تا اینجا. بعد قبل اینکه از این تیرا برن بالا، مخصوصا این تیرای کابل فشار قوی، باید تای کفشش نگاه کنه سوزنی نباشه، پونزی نباشه، میخی نباشه، باید نگاه کن. بعد دستکشایی دارن تا اینجا با یک مواد خاصی ها زخیمه، بعد اینا هم همه جاشه باید نگاه کنه، حتی زدگی نباید داشته باشه. بعدم به پست خبر بده که پست مثلا این قسمت ترانس این قسمت رو قطع کنه، بعد بره بالا. حالا یه بنده خدایی خیال کرده بود قطع کردم، نمیخوام اسمش ببرم، بعد خیال کرده بود قطع کرده بودن، این رفته بالا، هنوز سمتری کابل بودا، سمتری کابل 62 کیلووولت بود، سمتریش بود، مثل آهن رو به هست میکشه آجا. اینه بلند کرده بود چسبونده بود به کاب، یه جیزی صدا و خاکستر بلند شد افتاد پایین، فقط پوتینش مونده بود و این لباس های مخصوصی که دارن همجور داشت دود میکرد، کل بدنش نبود. بعد تای کفش نگاه کردن دیدن یه پونزه، به چی دیگه؟ شهید حسابش نکردن مؤمنان، هیچ خونش هم هدر دن. چون از نظر اصول ایمنی باید اول تای کفش و دستکش و اینا رو وارسی کنن، بعد با بیسیم خبر بده به پست، بعد این خط قطع کنه، بعد بره حالا بالا مقره هاشو، این قهوه یا و هست آبی ها، اینا میگن مقره. وقتی ردیفی کنار هم هست میگن کامپوزیت، یعنی مقره های مرکب. ببین مؤمن چون هماهنگ نکرد، ببین اهمال کرد، خونش هدر شد، بیا الکیه. این تازه برقیه که توسط بشر تولید میشه، تازه 62 کیلووالت شد. حالا فنا بر خدا صاعقه که میاد. یا مثلا طوفان، بله بیش از 1 میلیون خورده. بله این وقتایی که تو بیابونید یا تو جنگلید ها خیلی مواظب باشین، مخصوصا اگر میله چیزی یا بدنتون خیس نباشه، زود کفشای عایق بپوشین. این پلاستیکی ها خوبه، اما سوزن چیزی تهش نباشه. دستاتون زود دستکش کنید، خیس نباشه. بعد سعی کنید که مثلا اونور اینورتون چند تا میله بذاری که مثلا برقه که میاد به این میله ها بخوره، ردش کنه به زمین. ولی شما توی میدان مغناطیسی قوی قرار میگی، فاصله های میله ها رو زیاد بذار. خدا نکنه بیاد عمجو، این الان ما یه چیزایی میگیم، اون وقت اینقدر آدم هول میشیم. این گردبارهای قوی که میاد، گردبارهای قوی تریلی رو بلند میکنه، سقف خونه رو از جا میکنه، پک میکنه، انسان چهار نسخاله چیکار میکنه؟ پره کار مونه. نه مؤمنا، این ریحن سرسرن، میخواستم آیه قرآن بگن، ریحن سرسرن. حالا اینم خودم مینیسم، حالا این روایت القیت علیهم، تسلط خدا بر بندگانش از همه لحاظ است. یکیش همینه، القیت علیهم الریح بعد الروح، بعد از اینکه روح بهشون داده، حیات جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی و ایمانی بهشون داده، یکم بخواد غلطکاریاشو زیاد کنه و طغیان کنه، خدا عذاب میکنه، نقمت میفرسته، گوشمالی میده به خاطر اثر وضعی اعمال طغیانیش. پس بالا زیر ریح بنویس مانند آیه قرآن ریحن سرسرن، همینقدر یادمه تو ذهنم، بقیهش نگاه کن، ریحن سرسرن. حالا این ریح سرسر میتونی تنباد باشه، این مدلای مختلف، مدلای مختلف، طوفان، گردباد، گردباد شدید. به اصطلاح تخصصی هواشناسی میگن وقتی که گردباد به مرحله F برسه، F انگلیسی بنویسید، وقت سرعتش 140 کیلومتر 120 کیلومتر میزنه میره به بالا. گردباد، گردباد F به انگلیسی. حالا خارجی ها انگلیسی، آمریکایی ها میگن تورنادو. تورنادو شنیدی؟ تورنادو. تور بنویس اما تور بخون، تورنادو. خب طوفان، گردباد، گردباد F. حالا مدل های F مختلفه، F1، F2، F5 تا F5 حتی اومده بود در فلوریدای آمریکا، بوستون، نیویورک. گاهی مثلا نوسانات زلزله هست مثل سونامی تا 40 متر. حالا آب موج میزنه، طوفانای دریایی که میزنه بین 3-4 متر هست تا 15 متر، بیشتر نمید. اما وقتی نوسان زلزله هم باشه کف دریا، طوفان هم سطح دریا باشه، گاهی آب به ارتفاع 40 متر میرسه. 40 متر یعنی از بالای هتل‌ها رد میشه. حالا این شلپی که میفته آن هتل رو با هم میاره پایین، دمونی 20 طبقه 30 طبقه هتل ها همه رو لیه میکنه میاره پایین. همون چیزایی که اتفاق افتاد در اندونزی جای دیگه، سونامی، ارتفاع آب بیش از 40 متر بود. ببینید چه وزنی داره، سنگین ترین مولکول آبه.
حالا بگید چه وزنی داره، چه داره، اونو به شراب بیمید پایین، هرچی اله میکنه.
القیت علیهم الریح بعد الروح، لذا میگه و لولا ذالک ما دفن حمیمون حمیما، دفن نمیشد آتش سوزانی آتش سوزان دیگر را. گاهی آتش سوزان فتنه هست، گاهی آتش سوزان طغیان هست، گاهی آتش سوزان آتش های فراگیر در مراتع و جنگل هست. آتش نشانی ها کاری نمیتونه کنه، گاهی یه ماه دو هفته آخرم چقدرشون میمیرن، چقدر چیزا میسوزه. حالا خدا یک مرتبه یک بارون شدید میفرسته، همه خاموش میشه. گرفتیم مؤمنان؟ یا مثلا خودشون به هم میپرن که یه فتنه عظیم رخ داده، غرب و شرق همه دست به دست هم گرن، این مؤمنین تفلکات تنها، مثل 8 سال جنگ تحمیلی. بعد یک مرتبه خدا خود این دشمنا رو به جون هم میندازه، چون این دشمنا وحدتشون ظاهریه ولی قلوبهم شتا. بعد به خاطر حب دنیا خودشون به جون هم دیگه میافتن، صدام به جون آمریکا میفته، آمریکا به جون صدام میفته، اینا به جون کویت میفته، اینا خودشون به جون هم دیگه میفتن، خودشون هم دیگه تضعیف میکنن. و حالا درخت نوبر تازه به دوران رسیده انقلاب اسلامی هی قوی تر میشه، هی شاخهاش تو کل دنیا پخش میشه. اما اول که تازه بسم الله الرحمن الرحیم بود، اگر اینا وحدتشون دشمنا استمرار داشت که له میشدیم. پس یکی از تفضلای خدا چیه؟ که حمیم رو خاموش میکنه، فتنه ها رو، دشمنا به جون هم بپرن. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین. دومین تفضل چیه؟ مؤمنین محبین اهل بیت قلوبشون نسبت به هم دیگه مألوف بشه، با همزه الفت بیش از حد پیدا کنه. تفضل سوم چیه؟ که وحدت واقعیه بین روحانی و دانشی و بقیه اقشار اجتماعیه، حرکت و عمل صحیح بر مدار ولایت، یعنی یک مدیریت متمرکز. اینم تفضل سوم. این که این مسیر صراط مستقیم همیشه هدفمنده و همیشه هوشمندانه طی میشه، همیشه هوشمندانه طی میشه، یعنی به تمام علائم ولایی در دو طرف مسیر صراط مستقیم دائما تذکر داده میشه، امر معروف نهی از منکر. که اینم تفضل چهارمه که بین مؤمنین و مؤمنات هست، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. تفضل پنجم، چون امید به بهشت دارد، حتی یختار ما عند الله، و دنیا رو یقین داره که فانیه و برای بقا خلق شده نه برای فنا، خلقتم للبقا لا للفنا. اینجا تو اعمالش تو گفتارش همیشه مؤمن بالفعل عقبگرد در اصول ارزش ها نداره، اصول ارزش ها هم زیر پا نمیذاره، اهل مسامحه و تساهل و شلبندی و از زیر بار کار فرا کردن نیست. چرا؟ به خاطر این که این مؤمن بالفعل با این توضیحی که دادم، کل جبر و راسخ لا یتحرکه العواصف، توفانهای فتنه اون رو از جا نمی کنه، چون تا شک کرد از جا کنده میشه، از ریشه در میاد، یعنی اتصالش به ریشه ولایت قطع میشه. و عین پرکا به غرب میره، به شرق میره، دلنگونه. اینم مؤمنا تأویل روایات و آیات رو یک کمکی گفتن. اینجا مؤمنا این روایتی که آورد اینجا سند داده، الخصال حرف خوبی زده ولی ناقصه. خصال جلد 1 صفحه 212 حدیث 80 تب رسول المصطفی جلد 1 صفحه 481 میگیم این سندی که محترم بزرگوار تو کتاب داده دو تا سند آورده، دومیش که غلطه که الفقیه آورده، به آدرسی که آورده غلطه، اون مربوط به ریحه، اونم در صلاته که نماز مصلی چیه، اصلا ربطی به مباحث پزشکی ما فعلا نداره. اون آدرس اول که داده الخصال 112 اینم یکم ناتمامه. ببینید خصال جلد 1 صفحه 212 حدیث 87
خصال جلد 1 صفحه 212 حدیث 87. اون آدرس الفقیه که داده غلطه، خط بزن. حالا سندای مختلف دیگه داره، سندای مختلف دیگه، المحاسن اینا رو یادداشت کن، الفقیهش خط بزن غلط. المحاسن جلد 2 صفحه 316 حدیث 35. کافی جلد 3 صفحه 227 حدیث 2. الفقیه جلد 1 صفحه 187 حدیث 566. بحار جلد 100 صفحه 87 حدیث 4. اینا رو به زحمت استتون در آوردم، چون عبارت های انی تطولت على عبادی به سلاسن بعضی ها یطولو داره، بعضی ها مدل های دیگه داره. مهم برای من همین خطه بود، القیت علیهم الریح بعد الروح ولولا ذلك ما دفن حمیم حمیما. این یه خط مهمه، اون اولاش یکم با هم اختلاف داره، لذا علما این بزرگوار حواسش نبود. اما این خطی که مورد بحثه در همه اینایی که سند میدم هست، دونه دونه باید بگردی. پس بحار جلد 100 صفحه 87 حدیث 4. دوباره بحار، بحار جلد 78 صفحه 247 حدیث 1. وسائل شیعه جلد 3 صفحه 277 حدیث 3645 و صفحه 278 حدیث 3648. علل و شرایع، دو تا دیگه بگم تمامه. علل و شرایع جلد 1 صفحه 299 حدیث 1. روزت الواعظین با صدزاد زد صدا، روزت الواعظین جلد 2 صفحه 486. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. این روایت 10 تا سند داشت. این سند دوم تو کتاب غلط، اون خط بزنین الفقی. الخصالش هم تکمیل کنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درسته درسته. اینجا بحثه بعد الکمال کل کمال، باید بگیم کمال فردی کمال اجتماعی، خب بعد مبحث علوم تربیتی علوم آموزشی، علوم تربیتی علوم آموزشی، علوم اجتماعی جامعه شناسی، علوم رفتاری روانشناسی بالینی، مبحث جرم شناسی، مبحث اختلالات اقتصادی مطرح می شود. تو همین فرمایش امام باقر علیه السلام، الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه، همه اینا توش بحث میشه. تمامی شاخه‌های علوم ها اختلالات اقتصادی. چشم بخون مؤمن دونه دونه این بحث رو،
کمال فردی کمال اجتماعی اشتباهی